به نام خداوند. سلام عرض می کنم خدمت همه شما همراهان عزیز، نازنینانی که دوشنبه شبها در کنار ما هستید. بسیار سپاسگزارم و خرسندم از اینکه این هفته هم باز در خدمت شما عزیزان هستیم، در محضر دوست بسیار عزیزی که قرار امشب در خدمتش یاد بگیریم و در مورد در واقع یکی از استوانه های بزرگ و بی‌نظیر تاریخ و ادب و فرهنگمون بخشی از اون البته به گفتگو بنشیم. روز شنبه 25 اردیبهشت روز در واقع بزرگداشت فردوسی بزرگ بود و روز بزرگداشت زبان و ادب پارسی، و به این بهانه خواهش کردم از دانشمند بزرگوار سرور عزیزمون جناب آقای دکتر امیر حسین ماهوزی، دکترای زبان و ادبیات فارسی و یکی از پژوهشگران این زمینه که در زمینه هم مولانا شناسی هم حافظ و هم فردوسی تعلیفات بسیاری دارن، بزرگواری کردن، دعوت منده رو پذیرفتند و امشب قرار در خدمتشون در زمینه مهر در شاهنامه به گفتگو بنشینیم. اجازه بفرمایید من بیش از این وقت رو نگیرم، آقای دکتر رو دعوت کنم و در خدمت آقای دکتر گفتگو رو آغاز بکنیم. همانند همیشه من در ابتدا کامنت ها رو میبندم که تاثیر روی کیفیت تصویر و صدا نداشته باشه و در اواخر گفتگو باز کامنت ها رو باز میکنیم و از نظرات و پرسش های شما عزیزان هم استفاده میکنیم. من با اجازتون بس آقایت رو دعوت میکنم و در خدمتشون گفتگو رو آغاز میکنم. درود آقای دکتر، شب علی بخیر.
درود، بسیار بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. من امیدوارم کیفیت صدای من خوب باشه. یک اختلالی در این اینترنت پیش اومد، من حالا با این سیستمای خود موبایل دارم با ارتباط برقرار میکنم، امیدوارم که زبون باشه. به هر حال اگر هر نقصی بود بفرمایید شاید بتونم عوض کنم اینترنت رو. الان خوبه صدا؟
الان هم تصویرتون خوب آقای دکتر، هم صدا، و بسیار هم سپاسگزاریم که بزرگواری فرمودید و دعوت ما رو پذیرفتید که امشب در خدمت باشید.
بسیار باعث خوشحالی من آقای دکتر و باعث افتخار اینکه بهانه پیدا بشه برای اینکه درباره فردوسی صحبت کنیم، برای من هم بسیار شور و شوق ایجاد میکنه و خیلی ممنون و متشکر از این فرصتی که در اختیار من گذاشتیم.
خواهش میکنم آقای دکتر، سپاسگزارم و به هر نحوی که سلام میدونید در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، حتما حتما اگر اجازه بفرمایید با این شروع کنم که چرا فکر میکنم که ستون شاهنامه بر اساس مهر استوار شده، یه نگاه اینگونه‌ای بندازم و من نمیدونم که آقای دکتر من چند اندازه صحبت کنم و بعد کی میتونیم با هم دیگه گپ بزنیم و سخن بگیم. من یه مقدمه بنابراین میگم خدمتتون و بعد درباره بخش های دیگه شاهنامه صحبت خواهیم کرد.
بسیار
ببین، حقیقت داستان اینه که من یه جاهایی رویاد دکتر مصطفا به خیر و خدا واقعا روانشون رو شاد کنه، من اولین کلاس ادبیاتی که نشسته بودم بعد از اینکه دوره پزشکی رو داشتم میگذروندم کلاس دکتر مصطفا بود که خب خیلی هم شاهنامه رو با شور میگفتن و واقعا روی صندلی نمیتونستم بشینم، اینه که توی کلاسی باشم درباره ادبیات صحبت بشه و از اون مهمتر درباره شاهنامه که بسیار روحمو نوازش میکرد. یه جاهایی توی شاهنامه بود که اشک از دیدگان جاری میکرد. من یادم داستان سیاوش بود، اونجایی که پدر و پسر همدیگر رو در آغوش گرفته بودن و میگفت که گواهی همی داد دل در شدن که دیدار از این پس نخواهد بودن. و این ببین تمام اوج عاطفه‌ای که پدر و پسر دارن با تمام نامهربانی‌هایی که اتفاق افتاده، ولی همدیگر رو دارن در آغوش میکشن، یه مهر عمیقی بین پدر و پسر ظاهر میشه و جداییه به دنبالش. و میدونی من این صحنه با خودم گفتم که چقدر پره از این صحنه ها توی شاهنامه و چقدر شاهنامه اینه اصلا، میدونی یعنی اون بخشیه که مه همه جاشو میگیره. بعد به همین دلیل اومده مثلا تزم رو درباره این مهره گرفتم در شاهنامه و همینجوری هر روز که میرفتم جلوتر لذت بیشتری. من هیچ وقت هیچ کار تحقیقی اینقدر با شوق و شور انجام نده بودم، هم هر لحظهش برام میدونی زندگی بود. و فکر میکنم مثلا اون قسمتی که شاهنامه رو متمایز میکنه با بقیه متون حماسی، یه بخشش این اصلا صحنه های مهرامیزیه که نه فقط بین مرد و زن، بین شاه و پهلوان، بین اعضای خانواده پدر و پسر دیده میشه، که انگار همه جا پراکنده است، همه جا این ستون مهر برقراره. یه جا بین رستم و اسبش میبینی، یه جا بین زال و سیمرغ میبینی که از او تار و خیشتن پود کرد در همین داستان زیبای رستم و زال و سیمرغی که ابتدا موسیقیش هم شنیدیم. و بعد بین اصلا پهلوان و زرهش، اون جایی که رستم داره گرد زرهش رو پاک میکنه و با زرهش شروع میکنه صحبت کردن تو داستان رستم و اسفندیار، تا دیگه عرصه هایی که بین مهر مثلا زمانه به شاه، تا اون جایی که شما مهر میانه یه پهلوان و میهن رو میبینین. و بعد یکی دیدم که ببین انگار پهلوان حماسه توی بستری زاده میشه که عشقه. زال و رودابه بی تردید به گمان من عمیق‌ترین داستان عاشقانه شاهنامه است و پهلوان اصلی حماسه رستم انگار که اصراری داشته فردوسی که زاده یه همچین عشقی باشه، عشق آتشینه. نکته مهم اینجاست که از نادر ببین در کل شاهنامه شاید 5-6 بار بیشتر نام عشق و مشتقاتش نمیاد. 3-4 بارش تو داستان زال و رودابه است، 2-3 بارش مثلا در داستان رستم و اسب، یعنی حدوداً 7-8 بار کلن نام عشق بیشتر نمیاد، یه جا توی هفتخوان اسفندیاره، ولی بقیهش متمرکز روی داستان زال و رودابه و بعد داستان رستم و اسفندیار. عشق میدونی همه جای دیگه شاهنامه مهر هست. اون جایی یادتون هست که میگه دل زال یک بار دیوانه گشت، خرد دور شد عشق فرزانه گشت. و حالا فرزانگی هم به معنی چیرگی گرفتن، هم به معنی یک گونه یک خرد انگار برتری بهش میبخشه به زال. و رودابه میگه که من عاشق هستم چو بحر دمان، از او برشده موج تا آسمان پر از پور زال هست. میدونید یعنی دلش پر از پور زاله. و میدونید عشق اینجاها میاد، حالا بعدم تو داستان رستم و اسفندیار هم درباره صحبت میکنیم و رستم زاده یه همچین عشق عجیب و غریبیه. نکته جالب اینجاست که عشق میان دو ناساز، میان دو عرصه کاملا متضاد اتفاق میفته، بین زال که فرزند سام جهان پهلوان ایرانه، اگر قبول کنیم که گرشاسبه و از بیرون شاهنامه بدونیم که این به جمع برمیگرده، این تعارضه بیشترم میشه. فکر کنیم که یکی از خاندان جمع یا از آن سو یکی که جهان پهلوان منوچهره که مستقیم نبیره فریدونه، میاد در برابر یکی از نسل آژیرهاک قرار میگیره و به طرز غریب و زیبایی عشق هست که اینا رو به همدیگه متصل میکنه. و جالبه ببین مثل مدلای دیگه‌ای که ما در عاشقی‌ها دیدیم، اینا با هم فرار میکنن یا یکی خودکشی میکنه به خاطر غیر ممکن بودن اجتماعی وصل، عشق خیلی همراه با وصله و اینا می ایستن روی عشقشون چون باور دارن که عشقشون درسته و محترم می ایستن و ثابت میکنن که انتخابشون درسته، انتخابی که برای همه غیر ممکنه. زال وقتی با مغان صحبت میکنه میگن غیر ممکنه، فراموش کن، و میگه من اصلا دارم درباره عشق صحبت میکنم، و میگن خب یه نامه‌ای بنویس به پدرت، و نامه میویسه یادآور اون پیمان میشه. به چه زیبایی حالش رو بیان میکنه که استثنائیه. ببین پهلوان دیگه که متون حماسی دیگه اینقدر زیبا و اینقدر عمیق به درمانده شدنشون توی عشق و عشق ریختنشون اشاره نمی کنن. من از دو
آقای دکتر من اصفایی می کنم فرمایشتون رو قید می کنم. می خواستم خواهش کنم چند تا از اون ابیات رو بخونید برامون، چون شما اینقدر زیبا شامان رو بخونید.
از من دقیقا همین کار رو داشتن می کردم. ببین اونجا دیگه من از دخت مهراب گریان شدم، چو بر آتش تیز بریان شدم. ستاره شب تیره یار من است، منانم که دریا کنار من است. به رنجی رسیدستم از خیشتن، که بر من بگرگر همه انجامن. و بعد جالبه که میگه با وجودی که به اینجا رسیدم، نخواهم زدن جز به فرمانت دم. و میگه ببین اینجا، و ببین ادب یه پسری در برابر پدرش که میگه ببین اینجوری هستم ولی فرمان توه، ولی من عاشقم و من نمیگردم از اون چیزی که میخوام، و ضمناً تو با من پیمان بستی و میدونن که سپهبد از پیمانش نمیگرده و میایسته. وقتی که منوچهر فرمان میده که حمله کن به سام، به کابل، زاله که مقابلش میایسته، و اینقدر نگاه های این پسر محکمه که سام استعفا می نویسه. من آقای دکتر فکر میکنم که اینقدر این عشق عمیقه که یه گونه اینا با طنز آرومش میکنن. و نمیدونم شما حس کردین یا نه، همه جا در داستان طنز میبینیم بعد از این، و طنز مال شکوه عشقی از نظر من که داره فرود میاد. ببین سام میگه به سیندخت که از آن مرغ پرورده بین دیوزاد، چه گویی چگونه برایت نشاد. یا اونجا میگه برای شاه نامه نوشتم که پرورده مرغ بی گل شده است، آب مژه پای در گل شده است. عروس هر به مهران درون همچونوست، سزد گر برایند هر دوز پوست. فکر کنم که بچه اجراست و هم که مرغ پرورده است. همه جا منوچه این طنز رو میبینیم درش. یعنی خیلی جالبه که وقتی زال میخواد برگرده سراغ سام و میگه دلم برای پدرم تنگ شده، میگه تو را بویه دخت مهراب خواست، دلت را خوش سام نیرم کجاست. و میدونی معلومه که عشق رو همشون میشناسن و احترام قائلن و سر فرود میارن، حتی حاضرن بزرگترین ریسک‌ها رو بکنن برای این که میدونن که عشق درسته. البته اختیارشون راحت شده که این فرزند به نفع ایران خواهد بود، و میبینیم که عشق آن سوی مذاهب. ببین وقتی زال نمیره خونه مهراب و میگه شما بت پرستین، بعد کار به جایی میکشه که اینا با هم ازدواج میکنن، و سام که محکمتره در این مورد میگه که شما گرچه از گوهری دیگرید، همان تاج و اورنگ را در خرید. و بزرگ میپنداره مهم نیست که اینا هندو باشن، بت پرست باشن، عشق آن سوی ادیان، آن سوی نژاد، آن سوی اختلاف نظر، دو تا دلداده رو به هم دیگه پیوند میده. راستش آقای دوستو من امیدم اینه که مهر آن سوی اختلاف اقوام، آن سوی اختلاف نژادها، آن سوی اختلاف عقاید و آن سوی تفاوت مرزها باز بتونه ایران زمین و ایران زمین فرهنگی، ایران زمین بزرگ و گرده هم جمع کنه. و فکر میکنم که آغازش اینه. اگه بخوام این بخش نخست سخنانم رو به پایان ببرم، در واقع باید بگم که این یه ترکیبیه از میدونی مار و مار بزرگ که خاندان رودابه است و سیمرغ که خاندان زاله در واقع یه گونه عقاب، و سام هم در سام نامه در واقع با سیمرغ رابطه برقرار میکنه و پیوند پیدا میکنه. ترکیب عقاب و مار اژدها میسازه و شاید از این جهته که درفش رستم اژدها پیکره، شاید از این نظره که ما هم اژدهایی داریم که مظهر انسان کامله. و انسان کامل شبیه رند حافظ، ترکیبی از جفتهای متضاد، از سیاهی و روشنایی، از نور و تاریکی، شبیه مهره، شبیه زروانه، کمال انسانیه. و آره، این قسمتی بود که فکر میکنم به عنوان شروع بدونیم که رستم ترکیب یه همچین عرضه هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر، چه در واقع مدخل جذابی. من اصلا نمیخوام زیاد حرف بزنم به خاطر اینکه میدونم که کلام شما و مطلبی که قراره که در خدمتتون باشیم و به خصوص عراسایی که قراره ما رو مهمان کنید به شاهنامه خوانی برای مخاطبانمون بسیار جذاب هست. ولی یک سوال رو اجازه بفرمایید که من بپرسم، البته نه اینکه ضرورتاً الان پاسخ بفرمایید، هر زمانی که فکر کردید در مسیر گفتگو. نوع این در واقع عشقی که در شاهنامه وجود داره که حالا شاید تعبیر مهر رو برش به کار ببریم، به در واقع اصل داستان نزدیک تر باشه، اگر ما بخوایم ببینیم که این در واقع با اون سه نحله عشق که در ادبیات فلسفی بهش اشاره شده، یعنی اون فیلوس و آگاپه و ارزم به حضور شما سومیش رو از خاطرم رفت، این کدوم یکی از اون در واقع سه نوع هست؟ یعنی آیا اون در واقع اروس ببخشید، آیا به اون در واقع عشق دوست داشتن معمولیه؟ آیا نوع در واقع اون دوست داشتن ایثارگرانه ای هست که در بهش میگیم آگاپه، یا اون اروس هست که ترکیبی از حالا به نحوی عشق جنسی هم بهش اضافه میشه، یا میتونیم بگیم تلفیقی از این هر سه در مهر تجلی پیدا میکنه؟
خیلی خیلی ممنون، بسیار پرسش خوبی هست و من فکر میکنم که ببین آنچه که هست، اولا فردوسی یه جاهایی داستانه، یعنی یه جاهایی از مهر یاد میکنه، یه جاهایی از عشق. همونجوری که گفتم مهر پراکنده است در تمام شاهنامه، و این مهر میان پدر و فرزند و شاید مثلا واقعا بیشترین حجم شاهنامه رو مهر میان پدر و پسره، علارغم پسرکشی هایی که ما در شاهنامه میبینیم، یه مهر خیلی عجیب و غریبی به ویژه از طرف پدر به پسر هست، و بعد از آن سو در حقیقت پسر به پدر و بعد اعضای خانواده درباره مادر و دختر، مادر و پسر، این مهر رو باز کاملا شاهدیم، تا مهر عشاق به هم دیگه که اونم گونه های مختلفی داره و به گمانم همشون قابل تحلیلن. آنچه که در میان، یعنی اگر مهر رو بخوایم یه بخشیش رو در میان روابط مرد و زن بدونیم که به طور معمولی تقریبا همه جا، هیچ جا این رابطه همجنس گرایانه رو نمیبینیم در شاهنامه، و آنچه که هست میان مرد و زن دو دلداده هست. جالبه که همشون هم به شکل بسیار زیبایی توصیف شده اندامهاشون، هم اینکه یه چیزی آنسوتر از امیال جنسی درش هست، بنابراین مهر کلن گسترده است و میتونه هر دوی این ابعاد رو در نظر در بر بگیره، میتونم اصلا روی جنسی نداشته باشه، مثل آنچه که بین پدر و پسر، بین مادر و پسر و اینا اتفاق میفته، آن چیزی که درباره کسایون و اسفندیار میبینیم. بنابراین در شاهنامه نکته جالب دیگه اینه که عشقی که هیچ تمایلی بین زن و مرد وقتی اتفاق میفته، عشق عذری آنگونه که در ادبیات اومده و در عرفان درباره صحبت میکنن، مدلی که مجنون در بیابان بگرده مبادا که عشق وصل لیلی عشق لیلی رو ازش بگیره، در شاهنامه مدلای زیادی نمیبینیم، یعنی تقریبا نمیبینیم. و عشق همراه با وصل و کاهش پیدا نمیکنه. نکته خیلی جالب اینجاست که زال و رودابه این کلمه عشق هم براشون به کار میره، عاشق ترینن. و جالب این عشقی، این رابطه‌ای که بر اساس عشق ایجاد میشه، طولانی ترین رابطه زندگانی در شاهنامه رو میسازه. و نکته جالب اینجاست که وصل در این رابطه مانع ادامه عشق گویا نمیشه، هرچند درباره دلدادگی های اینا دیگه سخنی گفته نمیشه و میدونیم بیشتر سخن درباره ماجراهای عاشقانه هست، ولی میبینیم که اینها تا حتی پس از مرگ رستم در کنار همان با همان حضور دارن، گفتگو میکنن، نگران همان. و این اون چیزیه که آدم فکر میکنه که در مهر یا عشق اتفاق میفته. شاید مرزهای خیلی سنگین آهنینی نتونیم بینشون قائل بشیم. بین این دو کلمه از نظر من در کل ادبیات منتها و فکر میکنم که اینا جایگزین میشن به جای همدیگه، اما به ویژه فردوسی انگار یه جای خاصی از عشق استفاده میکنه که بعدا توی داستان رستم و اسفندیار هم میبینیم. راستش به گمان من حالا که اینو مطرح کردین، بذارین مقدمه داستان رستم و اسفندیار هم من یه بخشی درباره صحبت کنم و اونجا انگار از کلمه عشق استفاده میشه که باز میبینین اینجا هیچ دلالت جسمانی نداره و ماجرا عشق بین یه شاه شاهزاده و یه پهلوانه. اونی که سهم بیشتری از عشق داره، بذاریم ببینیم با توجه به مقدمه درخشان فردوسی کدومه. نگه کن سرگاه بشنوی. ببین شروع داستان اینجوریه، حالا من واقعا شاهنامه پلوم نیست و یه قسمتهایی رو ببین، داستان وصف بهاره و داره درباره بهار میگه که هوا پرخروش و زمین پرز جوش، خنک آن که دل شاد دارد به نوش. و فردوسی میگه مرا نیست خورم مران را که هست، و معلومه که تنگ دست شده اون زمانی که داره رستم و اسفندیار رو به شعر در میاره. و بعد میگه که پرسشش پرسش عجیبیه، ندانم که عاشق گل آمد گر ابر. میگه نمیدونم گل عاشق یا ابر، و خیلی سوال عجیبیه، چرا براش همچین چیزی مهمه. و دقیقا مثل پیش در واقع صحنه‌های پرولوگ، این پیش پرده های یه درام، داره درباره این صحبت میکنه که انگار داره زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه بگه خب چه اتفاقی داره میفته. شبیه اونجا که نارسیده ترنج رو درباره سهراب میگه، وقتی به زمین افتاده شما میفهمین که خب سهراب داره از کشته میشه. اینجا میگه من نمیدونم گل عاشقه یا ابر عاشقه. بعد میگه تو از ابر بینم همی باد و نم، ندانم که نرگس چرا شد دوشم. بعد باز نرگس که با گل رابطه داره و ابر باد و نم آه. بعد میگه که بدرد همی باد پیراهنش، درخشان شود آتش اندر تنش. بعد انگار انتخاب میکنه ابر که عاشقه، چرا باد پیراهن ابر رو میدره و آتش در دل ابر که ظاهر میشه. و بعد پشت سرش میگه که به عشق هوا بر زمین شد گوا به نزدیک خورشید فرمان روا. میشه اینو یه جوری خوند که زمین گواهی میده به عشق هوا بر زمین شد گوا، یا اینکه گواهی آن سوتره که داره میگه که گواهی میده که هوا بر زمین عاشقه، یعنی ابر بر گل عاشقه به نزدیک خورشید فرمان روا که مهر داوره. و بعد میگه نگه کن سرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی. و اینجا دیگه بلبل که راوی سخنان پهلوی میاد و چی میگه؟ همین نالد از مرگ اسفندیار. و ما میدونیم که بلبل در مرگ گل نوحه سر میده و وقتی داره سرگه میکنه، یعنی فردوسی داره میگه اسفندیار گله. همین نالد از مرگ اسفندیار، ندارد جز از ناله زو یادگار. و بعد میگه چو آواز رستم شب تیره ابر بدرد دل و گوش قرآن هزار. و خب ببین دیگه مشخصا تنها جاییه که ابر رو داره به رستم تشبیه میکنه و داره میگه رستم ابره و ماجرا شکوهش اینجا آشکار میشه که رستم عاشق اسفندیاره. اینجا عشق یه به نظرم یه عرصه دیگه، یه عرصه خیلی تعارض و به یه عرصه خیلی گسترده تری داره میکشونه و اون تقابل عشق و آزادیه. آن کسی که عاشق رستم عاشقش هست، یعنی اسفندیار، و مشخصا از عشق داره صحبت میکنه و در طول داستانم نشون میده که رستم چقدر این شاهزاده رو دوست داره. دیگه اون صحنه دیدارشون یادتونه که دوتا اسبه به هم دیگه شیهه میکشن و درود میگن و بعد رستم میاد و میگه من از این حرفایی که میزنم نجوگم فروغ، سیاوحش را زنده گردیدمی بدین تازه رویی نگردیدمی، نبالی مگر جز سیاوحش را مران تاجدار جهان بخش. و اصلا درخشان اونجا و اونجاست که میگه که چقدر تو فوق‌العاده ای و اعتراف میکنه که اینو از ته دل میگم. واقعا هم براش اسفندیار انگار سیاوش، انگار بچه‌شه که زنده شده. او هم شاهزاده است و هم پهلوانه، تمام خصایص سیاوش رو گویی داره جز یکی رو. سیاوش حاضر بگذره از پادشاهی و رد بشه از یه مرزی که نامونشانی نداشته باشه و اسفندیار حاضر نیست. بنابراین عشق در برابر آزادی و این پرسش خیلی درخشان که اگر آن که ما عاشقشیم بخواد دست ما رو ببنده، که هنوزم نمیدونم پاسخی براش هست یا نه، آیا باید دست بسته تسلیم شد یا اینکه عشق اولین قدمی که بهت میبخشه آزادیه و اگه تو آزادی نداشته باشی نمیتونی عشق رو تجربه کنی. منظورم اینه که رستم و اسفندیار رو از خیلی جهات با داستان ایلیاد مقایسه کردن و شاید بتونید شباهت هایی از نظر بنمایه‌ای میان آشیل و اسفندیار، میان زال و پاریس و میان هکتور و رستم پیدا کنید. ولی اون تعارض اصلی داستان خیلی متفاوته، خیلی پیشرفته تره آن چیزی که در شاهنامه میبینیم تا آغاز ایلیاد که میبینیم اصلا یکی میاد زن یکی دیگر رو میدوزده و یه جنگی در میگیره که کلن همشن بهانه بوده. آره، این یه قسمتی بود که میخواستم به نظرم یه گونه ابتدای ورود رستم و با تقریبا انتهای خروج رستم بگم. ببین در این داستان عشق به طرز غریبی خودش رو نشون میده در گفتگوهای میان دو پهلوان که ببین حتی در اوج دریا، اوج دعوا، اوج جایی که اسفندیار حاضر نیست بپذیر صلح، رستم برمیگرده بهش میگه که ببین زباره به آغوش برگیرمت، خرامان به نزدیک زالارمت. اصلا میدونی توی دعوا میگه میشه، میگه بغلت میکنم میذارمت رو تخت پادشاهی و تاج بر سرت میذارم و دلفروز تاج رو بر سرت میذارم، چی میخواد؟ اگر بر جزین روی گردد سپهر، ببرد ز روی دوتن روی مهر، زباره به آغوش برگیرمت، خرامان به نزدیک زالارمت، نشانمت بر نام بر تخت آج، نهم بر سرت بر دلفروز تاج. بعد میگه تاجی که من از کیقوباد گرفتم و آنچه که. بنابراین داستان دوستانه تا آخرین لحظه ها، منتها رستم و جالب یه مفهومی مثل نام میاد که خب رستم هر جا با این مفهوم برخورد میکنه ما وارد یه تراژدی میشیم، چه اونجا که در برابر سهراب میسته و چه اینجا که در برابر اسفندیار.
این اصلا دوست ندارم فرمایشتون رو قطع کنم. آقای دکتر، با این حساب در واقع ما در شاهنامه عمدتا نوع عشقی که داریم یک نوع عشق گیتیانه است با همه ابعادش، یعنی هم عشق در واقع ایثارگرانه و در واقع که بین خانواده، بین پدر و فرزند که خیلی بولد و خیلی پررنگ هست، بین مادر و فرزند وجود داره، اون چیزی که حالا بهش آگاپه گفته شده، و هم نوع عشق در واقع اروتیک یا عشقی که اروس بهش میگیم، عشقی که بین زن و مرد وجود داره، از نوع عشق کاملا خردمندانه هست، یعنی عشقی که در واقع هر دو، هم عاشق و هم معشوق، اون من و شخصیت خودشون رو حفظ میکنن، عشقی که از دلش معمولا وصال در میاد، اون شکلی از عشقی که عاشق ویران میشه و از خود بیخود میشه و در واقع در معشوق منحل میشه و چیزی ازش باقی نمیمونه، اون نوع عشق رو ما در شاهنامه اینگار تجربه نمی کنیم و شاهنامه در واقع هم عاشق و هم معشوق هر دو انگار خردمندن و هر دو با حفظ من خودشون و آگاهانه به هم عشق میورزن. درست عرض میکنم آقای دکتر؟
ببین خیلی درسته و معمولا اینجوریه. من باید یه نکته هم بگم که ببین وقتی ما اینو در سطح گیتیانه میبریم میدونیم منظور چیه. عشق هیچ وقت در سطح صورت باقی نمیمونه و عرصه های معنی و جهان مینوی رو هم در مینبرده، همونجوری که مهر اصلا ایزدی هست که یه اتصالی بین گیتی و مینو برقرار میکنه، به گمانم عشق مهر در شاهنامه هم همینطوره، یعنی اینا رو بر میکشه و بالا میبره و به ها میشه. بر این یعنی چه تجربه های مینوی چه تجربه های گیتیانه، من از این نظر به نظرم میاد که اصلا خواستگاه مهر، خصلت مهر اینه که میره بالای جفتهای متضاد. بنابراین به نظرم هر جای محدودش کنی، یعنی چه توی گیتی چه توی مینو، به گمانم یه چیزه، یه نقصی به مهر وارد کردیم. این البته نظر شخصی منه. از نظر شاهنامه هم میخوام بگم که ببین عشق رو نمیشه محدود کرد توی هیچ جایی. جا به جا فردوسی میگه، همون جایی که میگه خرد دور شد عشق فرزانه شد، ببین یعنی یه سطح خرد گیتیانه رو پشت سر گذاشته که عشق اومده و یه نوع فرزانگی برتر بم، یا جاهای مختلف دیگه‌ای که اصلا عشق رو مقابل آز قرار میده و میگه که خرد دور شد آز در پیش بود، اصلا تو همین داستانه زال و رودابه، یا خرد دور، حالا نسخه های دیگه، خرد دور شد آرزو پیش بود، معلومه از یه سطحی یه جاهایی میکنته و تکرار میشه اینا جاهای مختلف، معلومه یه سطح دیگه از آگاهی رو به وجود میاره که از نظر من میتونه یه آگاهی مینوی باشه. منتها دقیقا تاکیدتون درسته، عشق مهر در شاهنامه یک بازی برنده برنده است، عشق ایثارگرانه ای که تو کلن نابود بشی و نیست بشی و هیچی نداشته باشی و بازی برنده بازنده باشه نیست. عشق دو طرفه است، در همه جا اینو میبینیم، بیژن و منیژه، زال و رودابه. راستش من حتی فکر میکنم نمیشه اسم عشق بر داستان سیاوش و سودابه گذاشت، حتی همونم به گمانم دو طرفه بود، شبیه داستان یوسف و زلیخا. منتها خب سیاوش بر سر پیمانه و ببین یاد فرد اونجایی که سودابه میاد و ازش کام میخواد بگیره و ببین دو تا چیز هست، یه جا میگه که مبادا که من از پی دل دهم دین به باد یا سر به باد، هر کدومه وقتی داره میگه به خاطر دلم دینم و اخلاقم رو از دست نمیدم، وجدانم رو زیر پا نمیذارم، یعنی دلش به سمت سودابه میل داره یه گونه ای. میتونه یعنی لاقل حدث من اینه و به گمانم در تمام موارد این عشق دو طرف است، بر اساس یه بازی برنده برنده رخ میده و اگه تو یه رابطه ای علی رغم این که تو عاشقی و طرف معشوقه بخواد هویتت از تو گرفته بشه و آنچه که داری کلن گرفته بشه مثل آزادی که برای رستم مهمه زیر و بار نمیره. رستم و محکم میسته، جالبه، در مقابل دو دنیا میسته، برای اینکه میدونه آزادیه که عشق رو میسازه، از دل آزادیه که عشق به وجود میاد. برای اگه یکی آزادی تو بگیره، آنچه که در عرفان میبینیم که میگه بنده عشق ما از هر دو جهان آزادم، در حافظ میبینیم، در سعدی میبینیم یا در مولانا، این هست که عشق دست آگاهی رو میبنده و تو رو به سمت من برتر میبره. اونجا اون من برتره، اون من عظیمیه که میتونه در یه سطح بزرگتری اختیار کنه. بنابراین تو مثل این که دست اختیار این ور رو سپردی به دست اون ور، و من فکر میکنم اون بزرگه. من تا اینجا رستم میگه که دیگه اون قسمت درخشان شدتون هست که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند، که گر چرخ گوید مرا کین یوش، به گرز گرامش به مالند و گوش. و ببین اینه که میمونه، بعد مثلا مولانا میگه چرخ نگردد گرد دل، از بیخ و اصلش برکنم، گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنم. یا حافظ که چرخ برهم زنم هر غیر مرادم گردن. و ببین انسانی میشه که بر سرنوشت مسلطه و هیچ چیزی نمیتونه دستشو ببنده. جالب، اسفندیار هی میگه دو گیتی به رستم نخواهم فروخت، و رستم انگار دو گیتی رو حاضر در قبال عشق، در قبال آزادی بفروشه. و درخشانه نگاهش به گمان من، یعنی انسان در یه جایی از هستی نشسته که برتر از اون، برتر از میدونه دو دنیا میتونه قرار بگیره و میمونه پای این، میدونه که میمیره، میدونه که عاقبت خوبی نداره، و سیمرغ اینو بارها بهش گفته، ولی این مهمتره براش.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. من خیلی حالا خوبه دارم بشه شما آقای دکتر. آقای دکتر، راجب ویژه و منیژه یه مقدار بگید، و به نظر میاد یک ویژگی خاص در عشق ویژن و منیژه وجود داره، و اون هم سلطه عشق زنانه است انگار. یعنی به نظر میاد در داستان ویژن و منیژه اون قلبه در واقع یک بانوی قدرتمندی که اینجا در قبال عشقش در برخلاف جریان معمولی که در فرهنگ و در واقع ادبیات ما وجود داره، اینجا اون زن هست که فعاله، اون زن هست که اکتیوه، زنه که میاد در واقع، منیژه است که میاد بیژن رو میروباهی و میبره. راجب ماهیت این و تفاوتش احیانا با بقیه داستانهای عشقی یا مهرامیز شاهنامه هم اشاره بفرمایید، فکر میکنم برای شنوندگان و بیننده‌گان ما جذاب باشه.
خیلی ممنون از نکته‌ای که فرمودین. به گمان من این یه الگوی کلیه در شاهنامه که تکرار میشه. یعنی بزن شروع کنیم از داستان زال و رودابه. زال اول عاشق میشه و رودابه بعد از اون، وقتی مهراب میره سخن زالو میگه او عاشق میشه. منتها اونی که ابتدا برای اقدام میکنه رودابه است. رودابه است که پرستنده ها رو میفرسته و میگه که باید برین و زالو به سمت من بیارین، و پرستنده ها میرن و در واقع اون دیدار بسیار زیبا رو رقم میخوره. باز اولین اتفاقی که میفته رودابه است که در بالای قصر داره خوش آمد میگه به زال، و اونجا که در حجره بستند و گم شد کلید، و درست رودابه مثل یک دختر زندانیه که زال باز میتونه با مهر، با عشق، اون الگوی جالبی هست که در یه قلعه زندانی دختری زندانی میشه که توی همه فیری تیلا اینو میبینیم، که یه اژدهای نگهبانه یه جادوگر که میتونه اینجا داستان مهراب باشه، و زال اونیه که با مهر واقعی میتونه دختر رو نجات بده از اون قصر. به هر حال باز رودابه است که میاد صحبت میکنه و خوش آمد میگه و گیسو میافکنه، و زال در واقع بوسه میزنه برای این گیسوان و کمند میندازه و بالا میره، و اونجا میبینیم که یه مرزهای اخلاقی به هر حال رعایت میشه. همین بود بوس و کنار و نبید مگر شیر و گور را نشکرید. و بعد جالبه که میان یکم جلوتر تخمینه رو میبینیم که باز همین اتفاق میافته. خیلی آفیز زنانی هن که با گورکا میرفتن در واقع میگه که باز تخمینه هست که خیلی گستاخ میاد و شجاعانه نیمه شب خودشو بر رستم عرضه میکنه و میگه من عاشقتم. و بعدم میگه یعنی لازمه وقتی نیمه شب میاد بالای سر رستم لازم هست که بگه کس از پرده بیرون ندیدی مرا، نه هرگز کس آوا شنیدی مرا. یعنی این کار معمول من نیست، وقتی عاشق میشم این اتفاق میفته. و میدونید دو تا استامی ندوشن خدا نگهشون داره، یه حرف خیلی جالبی میزدن و میگفتن ببین پاکی این زن هست که باعث بیباکیشون میشه و خیلی درسته. یعنی به گمانم این اصلا خصلت مهره، خصلت عشقه. وقتی تو عاشق میشی شرمی وجود نداره و چه در مرد چه در زن میبینیم زال اونقدر راحت بیان میکنه و رودابه و تخمینم همینطورن. فرصت خیلی مجال زیادی نیست برای اینکه ما عشق رو پنهان کنیم. به قول سعدی عمر کوتاه‌تر بود چی بود از آن که تو هم بر درازی وعده افزایی. واقعا عمر کوتاه‌تر از اونیه که آدم احساسش رو با دلدارش در میون نذاره و بنابراین میان و مستقیم میگن و حقیقت داره که هر کی که آقا یعنی هر کی که عشق درش پرشورتر ظاهر میشه میاد و ابراز میکنه. تخمینه با این شوق و شور میاد و میگه یکی آن که بر تو چنین گشتم خرد راز بحر هوا کشتم. باز میگه برای هوا برای عشق خرد رو کشتم. بعد میگه فرزند میخوام. این الگو یه چیز دیگر رو هم نشون میده که به نظرم بسیار حائز اهمیته و داستان بیژن و منیژه که خب زیباست. دیدیم اون صحنه ای که بیژن تیپ میزنه کاملا، کلاه زیبا میذاره، تاج میذاره بر سرش و جالبه توی مأموریتی که رفته بوده گرازا رو بکشه و فردوس با چه زیبایی میگه گرازان گرازان نه آگاه از این که بیژن نهاده است بر بوزین. بعد یهوی میره و این چیزا رو داره دقیقا آراسته میکنه خودشو و میره که سری بزنه و اونجا منیژه میبینه و میگه سیاووش یا پریزاد یا که دلها به یادت همی جوشیا. و اصلا پاسخ دن که سیاوش میم نه پریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان. اصلا مگه میشه واقعا محکمتر از این یکی هویتش رو ایران بگه و میگه نه سیاوش نیستم، پریزادم نیستم و این پریزادگی یه نوع اوج زیبایی رو نشون میده. ببین خصلتی که و بعد واقعا منیژه میاد سه روز کام میگیرن، کاملا داستان وصلیه و منیژه نمیتونه بدون بیژن تحمل کنه و میبره. در این داستان یک خصلت پریگونه هم هست و اون پریکا همون در واقع مقاله خیلی جالبی که دکتر سرکاراتی نوشتن درباره ریشه نام پری، پریکا که به معنی زایش به معنی روگشه، من میگه اینا زنانی هستن که اصلا زیبایی خیره کننده دارن و کار کردشون اینه که بر سر راه شاه یا پهلوان قرار بگیرن تا ازش کام بگیرن و کارشون زایشه. بنابراین این مدلی که میفرمایید قابل مقایسه با این سوی پریانه. حتی ما اینو توی مثلا ایزدبانوانی مثل ایشتر هم میبینیم که میخوان آره مثلا رابطه ایشتر و مردوک و کاملا میتونیم جزء همین قلم رو بگیریم که اتفاقا داستان بیژن و منیژه خیلی هم با اون مقایسه شده. درباره تخمینم همین هست، درباره اون مادر سیاوش دختری که در مرز ایران و توران ظاهر میشن ما یه همچین چیزی رو میبینیم. دو تا نگاه درباره این زنها وجود داره. یکی انگیزه اینا رو انگیزه اهریمنی میدونه و در واقع کام خواستنشون رو یه گونه میدونی پریکا میتونه زن بیگانه معنی بده و بعضی خانم دکتر مختاریان بر این باوره که اینا به معنی زن بیگانه هستن. یه گونه دکتر خالق مطلق هم همین باور رو دارن که اینا زنان بیگانه هستن که میان از پهلوان یا شاهی کام بگیرن برای اینکه انگار نماد قدرت فرد رو منتقل کنن به سرزمینی که فرد نداره و در پی فرده. و به همین دلیل این چیز، این پیشروییشون برای نیت خوب نیست، برای اینه که پهلوان رو تسخیر کنن، فرزندی ازش به دنیا بیارن و بتونن قدرت رو برگردونن به سرزمین بیگانه. و این یه مدلیه که خیلی ها باور دارن. دکتر سرپرستی میگن که این یه مدل نگاه به پریانه، یه مدل دیگه این که نه فقط کارکردشون زایشه، مقدسه، اینا کاهنان معبد بودن، خیلی جاها ایزد بانو هست. این سرش رو از بعد از زرتشت غیر اخلاقی شناخته میشه. در داستانهای کهن این کاملا میتونه این جلوگری مقدس باشه و ما میدونید یه چیزی داریم مثل روسپیان مقدس که اینا کاهنه هایی هستن که اصلا وقتی وارد یه رابطه میشن سرزمین برکت پیدا میکنه، نماد برکتن، نماد آبادیان. شاید بشه این گونه هم اینو توصیف کرد.
در واقع همون پرستارهایی که در واقع ما در ادبیات حالا هم میان رودانی داریم، در ادبیات بابلی داریم، بانوانی که در معابد مقدس بودن و در به خصوص در ایام باروری در ابتدای بهار اینها در واقع کامجویی میکردن و کام میدادن و در شکل نمادینش هم پادشاه با در واقع اون کاهنه اعظم معبد در واقع هم بستر میشدن به عنوان نماد باروری و نماد برکتی که طبیعت داره بیدار میشه و در واقع برکت به طبیعت و به زمین داده میشه.
تمام این زنان در مرز میان ایران و توران قرار دارن. جالبه، هم بیژن، هم منیژه، هم مادر سیاوش، هم تهمینه، همه اینا در اون مرز قرار دارن و ما میبینیم که اون ناحیه استثنائیه برای حضور این زنان. خیلی جاها اینا در شکار پیدا میشن، اینا کسانی هستن که انگار میتونن تبدیل بشن به گور، اتفاقی که توی داستان مثلا بهرام گور میبینیم. یه جایی دیگه بهرام چوبینه رو میبینیم در شاهنامه، یه گوری میبینه در پیش میره و بعد چهره یه زنی ظاهر میشه. خیلی جاها بر این باورن که اصلا اونی که پهلوان میره دنبالش و نهایتا به مرزی کشیده میشه در واقع همون پری است که به شکل آهو یا گور گوزن ظاهر میشه. یادتون هست کیکاووس وقتی مادر سیاوش میرسه میگه گوزن است اگر آهوی دلبر است، شکاری چنین از در مهتر است. و به گمانم دو تا عرصه دیگر رو این پریان به وجود میارن. یکیش اون جاییه که داستان رستم و سهراب به وقوع میپیونده و فرزندی زاده میشه که این فرزند بعدن در برابر پدر قرار میگیره. من به گمانم اینجا هم یک تعارض خیلی جدی در مهر که اتفاق میفته، یعنی آن جایی که مهر میهن در برابر مهر فرزند قرار میگیره، خواسته یا ناخواسته اتفاقی که افتاده و به گمانم این دو در برابر هم دیگه قرار میگیرن. این شکل پیچیده ای از مهره. میدونین کهن‌ترین متنی که به گمانم به این شکل مهر اشاره میکنه مهرگشته. مهرگشت اصلا عدد قائل میشه، یه قسمتیش هست که میگه ببین مثلا مهر پدر به فرزند مثلا 20 نمیدونم مهر. بعد همینجوری خب معلومه خیلی دلالت های سیاسی هم داره، یعنی مهر یه آدم به سرزمینش 100، مهر به دین یا اخلاق مثلا 1000، اینا هر کدوم عدد دارن. مهر آدم به مثلا خواهرش، به زنش، همه اینا رو با دیتیل می نویسه که اینا درجه دارن، درجه های مهر. بعد می دونی این پرسش که اگه دوتا مهر مقابل هم قرار بگیره چی میشه؟ می دونی مهر مادر در برابر مهر همسر قرار بگیره، چه می دونم مهر پدر در مقابل مهر میهن. و ببین ما شکل شگفت‌انگیزش رو در داستان رستم و سهراب می‌بینیم. فرزندی که ناآگاه باید رستم آگاه باشه از حضورش، اومده فردوسی میگه دیگه، همین بچه را باز داند سطور، چه ماهی به دریا چه در دشت گور، نداند همین مردم از رنج آز، یکی دشمنی را ز فرزند باز. و میدونید آز باعث میشه که معلوم نباشه دشمن از فرزند. و منظورم اینه که رستم یه گونه‌ای باید ناگاه متوجه میشد، اما آز که حفظ نام رستمه و میدونید وقتی که رستم متوجه میشه این بچه‌شه، میگه که رستم منم که مماناد نام، یا اونجایی که میگه نشیناد بر ماتمم پور سام، یا اونجایی که میگه بگو تا چه داری ز رستم نشان، که کم باد نامش ز گردن کشان. و ما میدونیم که نام یه اتفاقیه که برای پهلوان وقتی میفته که از میهن دفاع میکنه، اصلا خیشکاری پهلوان دفاع از میهنه. و به همین دلیل گمونم این هست که، یعنی من با اون گروهی موافقم که بر این باورن که رستم ناآگاه میدونست که این سهرابه، نه خودآگاه البته، ناآگاه میدونست که این فرزندشه، ولی یه چیزی مانع میشد که این بیاد بالا در حوزه آگاهیش و اون میلش به حمایت از میهنش بود. این کسی که احتمال داشت فرزندش باشه با لشکر توران اومده بود و این متفاوت میکنه داستانو، با لشکر توران اومده بود حمله کرده بود به ایران، غیر عادی بود، شبیه داستان اودیپ و اینا نبود، شبیه یه آدمیه که دعوی سیاسی داره و اومده پهلوان و جایگزین شاه کنه. و میبینیم که مهر توی عرصه وسیع اجتماعی اینجا اتفاق میفته، یه خواهی میبینیم که پهلوان یه مهر عمیقی به شاه داره و در برابر پسرش میایسته. نکته جالبتر اینجاست که با شاه هزار تا اختلاف داره و محمد مختاری حرف قشنگی میزنه، میگه ببین این اتفاق در زمان کیخسرو نمیتونست بیفته یا اینقدر جذاب نبود، اتفاق باید در دوران کیکاووس بیفته. تردید داری در این که اصلا از این شاه حمایت کنی یا نه، ولی اونجاست که رنگ حمایت از میهن یه رنگ عجیب و غریب پیدا میکنه و میدونی چقدر درس بزرگیه برای شرایط همیشه ایران. میدونی یه جا تو لازمه علارغم همه چیز، علارغم همه دشواری ها وایسی و از میهنت دفاع کنی و به گمانم این کارو میکنه و این شکل پیچیده است. تا آخر عمرش داره گریه میکنه. ما نام سهرابو خیلی نمیشنویم بعدش، دو بار سه بار توی شاهنامه میاد و انگار فردوسی هوای رستمو داره و نمیخواد فرزند حماسش رنج بکشه. با این حال زال به کیخسرو میگه که رستم سهرابو کشت و هر شب داره گریه میکنه تا الان. یعنی اصلا چیز آسونی نبود، پیروزیه در قبال یه رنج سنگین اتفاق میفته، مهر بی نهایت به فرزند، اما میهن مهمتر، انتخابی که ما همین الان داریم هر لحظه. راستش آقای دوستان، من عزیزترین دوستام ایرانو ترک کردن، میهن پرستترین دوستام ایرانو ترک کردن، یاد فریدون مشیری میفتم که میگه من اینجا ریشه در خاکم و حق میده به دوستانی که میرن، ولی میگه من نمیتونم، من ریشه هام اینجاست. و دلیلشون فرزندانشون بودن، دلیلشون این بود که فرزندانمون اینجا نمیتونیم چه جوری میبارن. و میدونی نسل بعدی که این فرزندان به دنیا میان دیگه ایرانو نمیشناسن و سخته، و تمام اینا که رفته بودن یه روزی برگردن، الان به خاطر فرزندانشون ممکنه برنگردن. امیدوارم یه روزی بشه که به خاطر خودشون و به خاطر فرزندانشون بازگردن به ایران و ایران هنوز آغوش گشاده‌ای داشته باشه که فرزندانشو از دور و دیر، از همسایه هایی که یه زمانی فرزندان ایران بودن، در آغوش بپذیره و با مهر بهشون دست بده و بر سر بذاره حضور این فرزندان. منظورم اینه که این یه رابطه عمیقی میان میان عشق به میهن و چیز ایجاد میکنه و عشق به فرزند. جاهای دیگه هم اینو میبینیم. ببین زال وقتی که رستم به سمت هفت خان داره میفرسته، خون داره گریه میکنه و اصلا تردید نداره، میگه باید بری پهلوانای ایران رو نجات بدی. بعد میگه حق نداریم، حتی بی خیال سیم حق نداریم که بریم خودمون پادشاهی کنیم. یعنی اینقدر اعتماد وجود داره به یه پهلوانی، و تو وقتی میتونی اینجوری روی پهلوان تکیه کنی مملکت میگرده و تردید نمیکنه. میگه برو از راه کوتاه خطرناکم باید بری، باید پهلوانان شاه ایران رو زودتر نجات بدی از مهلکه. عاطفه ای نداره نسبت به پسرش، اصلا داره میفرسته سفر قهرمانه، داره میفرسته و خون گریه میکنه، رودابه همینطور. و میدونید چسبیدن به یال و بر رخش، ولی بچه باید بره. میدونید یعنی دیدن این صحنه ها خیلی جالبه که یه جاهایی تو باید محکم بیستی و یک مهر رو فدای مهر دیگه بکنی، اصلا به دلیل دوستی فرزند تو از میهن یه جاهایی حمایت میکنی، و این به نظرم خیلی بزرگه در شاهنامه.
خیلی نکته فوق‌العاده‌ای رو اشاره فرمودید آقای دکتر، خیلی سازگار با روزهای نه چندان مطلوب این روزهای کشورمون. اینکه در دوران کیکاووس پادشاهی که به قول خودمون پر از خطاهای آشکار هست در دورانه، و بارها و بارها اگر رستم نبود تاج و تخت و کیانش رو از دست داده بود. یعنی در واقع بسیاری از نواحی علارغم همه بیمهری که از کیکاووس میبینه و همه خطاهایی که کیکاووس میکنه، ولی باز هم وقتی که پای هویتش وسط میاد و پای سرزمینش وسط میاد کوتاه نمیاد. من فکر میکنم که جالب آقای دکتر نکته‌ای که اشاره فرمودید که آیا واقعا رستم میدونه سهراب فرزندشه یا نه. من خیلی فکر کردم به این که فرض بکنیم آیا اگر رستم واقعا میدونست در سطح خودآگاهش آگاه در اون لحظه آخر که این سهرابه، این تنها پسرش هست، آیا باز همون مسیر رو میرفت، باز این جنگ رو ادامه میداد یا پا پس میکشید؟ این خیلی من بهش فکر کردم. پاسخی که میگیرم در واقع رفتار رستم در قبال اسفندیاره، چون من واقعا احساس میکنم رستم همون قضیه که سهراب رو دوست داشت عاشق اسفندیار بود و این سیاوش زاده رو واقعا انگار جایگزین سهرابش بود یه جورایی. و اینجا میبینم که نه، وقتی که به فرمایش خودتون تقابل عشق و آزادی در میرسه نمیاد، و در اون لحظه واقعا یکی از زیباترین و تلخترین صحنه هایی که در شاهنامه خلق میشه اون در واقع جنگ و اون صحنه پایانی در واقع مرگ اسفندیار هست. من به این نتیجه میرسم که نه، در مقابله با سهراب هم اگر واقعا دوستم میفهمید که باز این سهرابه و قرار بود بین مهر پدری و مهر سرزمینی یکی را انتخاب کنه، قطعا مهر سرزمینی را انتخاب میکرد.
آره ببین، کاملا حرف درست و جالبیه. من یه یادی از برادر عزیزم دکتر وکیلی بکنم. شروین، ما یه دوره میشستیم و بسیار لذت بخش بود، هنوزم گاهی ادامهش میدیم، و داشتیم یک متنی مینوشتیم برای اینکه یه زمانی شاید بتونیم یه فیلمنامه‌ای از شاهنامه تهیه کنیم، و بسیار لذت بخش بود. میشستیم هر کدوم از این داستانا رو از اول شروع کردیم و الان تقریبا آخراش هستیم. میتونید تصور کنید که سخت‌ترین این نشست تا داستان رستم و سهراب بود. یک عالمه داستان علامت سوال پشتش هست، و میدونید حتی اول داستان سیاوش فردوسی میگه سخن چون برابر شود با خرد، روان سراگنده رامش برد یا سراگنده. خب و آدم نمیدونه، آید داره میگه که ببین یه چیز داستان به نظرش درست نبوده توی داستان رستم و سهراب، برای اینه که یکی داستان مطابق خرده و اون یکی یه مشکلی توش وجود داشته. و بحث جدی من این بود که آره میدونست، و خب البته ناخواه میدونست. و حرف شروین خیلی حرفش درسته، میگه ببین آخه اگه میدونست اولین چیز اینه که بهش بگه. میدونی یعنی این هیچ این سوال هیچ پاسخی واقعا نداره. که ببین بهش میگفت اگر که من پدرتم بابا و این کارت اشتباهه، هیچ جایی رو نمیدونی. بنابراین میدونی راستش نمیتونسته دانسته باشه دقیقا. اگر میگفت و پسر علارغم این میخواست بجنگه که در بعضی از داستان این اتفاق میفته، مقابلش میستاد، شک ندارم که مقابل پسر میستاد و مبارزه میکرد. ما تا حقیقت داستان ما اینو نمیبینیم، برای همینه که خیلی بعید خودآگاه میدونسته. ناخودآگاه هم هنوز میدونی باز آدم میگه خب یه چیزی که اون پشت هست و تو باید مطرحش کنی، این اصلا نمیخواد بیاد بالا. و ببین از اون صبری که توی خیمه میکنه دیرتر از همه میاد بیرون، که جنگا معمولا این شکلی نیست، تأخیری کنه که حالا توی یه جاهایی هست ولی این دفعه بیشتر از اونم هست، و همه جا مکس غر میزنه که بابا هر شاهی بود یه زمانهای خوب بودی، خوبی بود بدی بود، اینجا همش با کیکاووس اینجوریه، اینا رو ما نداریم و هی داره به تعویق میندازه. و ببین نمیخواد روبرو بشه، این که میگه تو رستمی، هی انکار میکنه، اینا همه نشون میده که شاید ناآگاه میدونسته. اشاره های بعدی هم همینه، باز خودش به اسفندیار میگه که همی از پی شاه فرزند را بکشتن دلیر خردمند را، که گردیش و سهراب هرگز نبود. و میگه به من کسی که یه بچه مثل سهراب رو برای شاه ایران کشتن، پسرم رو، که آدم اینجا هم فکر میکنه که میدونی چون کنهش شاید بشه گفت که یه چیزایی میدونسته. به هر طریق آره دقیقا وقتی داستان نام داستان میهن مطرح میشه رستم نیسته. و به گمانم چیز جالب، حالا یه پله اون برتر بیان فکر کن، داستان بعدی داستان سیاوش و این مهر باز گفته کلو صورت دیگه ای پیدا میکنه. ببین داستان سودابه یه تقابل خیلی جدیه میان عشق و پیمان. به نظرم اگه باور کنی که سودابه عاشق بوده، که حالا شواهدی میتونه نشون بده که نه این عشق نبوده و یه هوس بوده که توی داستان میبینیم، اما اگه باور کنیم که اصلا عاشق بوده، میتونیم تصور کنیم که چقدر سخت انتخاب و سیاوش هم همینطور. اگه یه همچین شکلی، یعنی داستان این شکلی بود که این هر دو عاشق بودن و سیاوش که اینقدر آدم پاکیه یهوی افتاده توی عشقی که یه طرف داستان پدره و یه طرفش خیانت به پدره و یه طرفش خیانت به عشقه، باید کدومش رو؟ و میبینین اینجاست که بستر اخلاق پیش میاد. و ببین درخشان نگاه فردوسی، درسته پیمان عشق مهمترین پیمانه، اصلا مهر ایزد پیمان هاست، ولی مهر با دروغ استوار نمیشه. اگه نمیتونه راست رو به کیکاووس بگه و در پی عشق بره، نمیتونه با دروغ زندگی کنه، عشق پایدار نیست. میدونی مهر در اسطوره های ایران در برابر دروغه و هیچ چیزی به اندازه دروغ مهر رو از بین نمیبره. بنابراین خیانت سیاوش میدونه که مهر رو میزدایه، در هر شکلی تو دروغ بگی مهر از میان میره و به همین دلیل بر نمیگذینه، چه برسه به این که عشق نباشه و یه هوس باشه، یه هوس کوتاه مدت که به کل نمیارزه تو راستی و درستی رو پاش قربانی کنی. ولی کانفلیکت این تعارضا چقدر بزرگه. و بعد رویه دیگه که یه هایی میاد این مهر پیمان یه هایی در مقابل حقیقت قرار میگیره. جالب اونجایی که مهر به میهن مقابل مهر به حقیقت، به اخلاق، به درستی قرار میگیره. و راستش دکتر سیاوش وقتی بین میهن و اخلاق داره انتخاب میکنه، اخلاقو برمیگزینه. و خب ببین یادتونه اون صحنه‌ای که سیاوش به ایران داره پست میکنه، دو تا خالقی میگن این پایان تراژدی سیاوش در ایرانه و راست میگن، مثل مرگ سیاوشه. داستان سیاوش در توران یه تراژدی دیگه است. فردوسی میگه خورشید به ایران پشت کرد و راست میگه. خون ز مژگان همی خون میچکه از چشمانش. اونجا که پیران داره باهاش صحبت میکنه یه هوی خاموش میشه، خشم میگیره، جوابشو نمیده. به یاد آمدش بوم زاولستان، بیا راسته تا به کاولستان، همین شهر ایران نش آمد به یاد. و پیران میفهمه که چش شده و دیگه سراغش نمیره. تو اون دردی که رفتن از ایرانه، این درد بزرگ رو تجربه میکنه، برای اینکه ماندن در ایران نیازمند دروغ، نیازمند آلوده شدن به پیمان شکنیه، باید گروگانا رو تحویل میداد و وارد اون فضای آلوده عرصه دربار کیکاووس میشد و نمیخواست این کارو بکنه. میتونست پادشاهی رو مثل اسفندیار برگزینه، ولی نکرد این کارو. و اینم باز یه سطح پیچیده از مهره که میبینیم و بعدا همینجوری جا به جا پراکنده در همه شاهنامه این مهر.
خیلی جالب بود آقای دکتر، یعنی ما به نقطه‌ای میرسیم در شاهنامه که اون مهر میهن با اون عظمتش و با اون اهمیتش وقتی پای یک کنش اخلاقی قرار میگیره، یعنی در مقابل پیمان و در مقابل راستگویی و دروغگویی قرار میگیره، اون اهمیت به اون کنش اخلاقی داده میشه. خیلی نکته جالبیه. یعنی ما اگر میهن رو دوست داریم و اگر ما پای میهن نیستیم، به خاطر این هست که پای میهن ایستادنمون یک کنش اخلاقیه. اگر قرار باشه که این کنش به یک، در واقع این مهروردی ما رو تبدیل به یک فرد غیر اخلاقی بکنه، فردی که پایبند مهر نیست، اون وقت اگر لازم باشه پشت هم میکنیم. این خیلی درست عمیقیست آقای دکتر.
دقیقا. و فکر میکنم که میدونیم پاکترین شخصیت شاهنامه یه همچین جایگاهی رو پیدا میکنه که دقیقا بین این دوتا باید انتخاب کنه و انتخابش اخلاقه، انتخابش درستیه. یعنی تو در هر شرایطی از میهن دفاع نمی کنی وقتی که میهنت داره بیداد میکنه. و ببین ایرانی ها اینجوری نیست حماسه‌شون. ایرانی ها هر جا که بیداد کردن خوردن، ضربه خوردن و حماسه داره نشون میده. اون جایی که کیکاووس آتش میزنه مازندران میره، چشمان سپاهیانش کور میشه. پور بوده در واقع که اصلا وارد یه همچون عرصه ای میشه. رستمه که میره نجات میده و نور رو بر میگردونه و یه داد رو برقرار میکنه. ولی ایرانی ها ضربه میخورن هر جا که بیداد میکنن، هر جا. و اینم به نظرم همون اندازه درس بزرگ شاهنامه هست. داره میگه که دلیل چیرگی ایران، دلیل اینکه کیخسرو پیروز میشه، مهره. بعد ببین یه مقایسه کیکاووس و کیخسرو رو بکنیم، چقدر این پر مهره. و کیکاووس رابطه مهرامیز با مردم نداره. هیچ جا کیکاووس دست دور گردن یه پهلوان انداخته باشه، هیچ وقت نمیبینی کیکاووس بره استقبال کسی. آخرین بار با فرزندش این کار میکنه، نه با هیچ پهلوانی. کیخسرو اینجوری نیست، پیاده میاد با رستم دست دوزه، اصلا تمام قوانین به هم میریزه. مردم به کیخسرو میگن عبابندگی دوست دارنده. یعنی بندت کردیم که هیچی، یعنی پیمان پادشاه و مردم رو داریم، هیچی، ما اصلا دوستت داریم. کیخسرو وقتی به رستم میاد میگه که مأموریت میده برو بیژن نجات بده، نامه رو میبوسه رستم. چی میگه؟ میگه ببین نامه تو روی چشمم، تو مگه میشه چیزی بگی من انجام ندم؟ منتها گیو همینجوری هم دوستش دارم، مثلا به خاطر خود گیوم میرم. هم احترام به نامه، میگه من از بحر این نامه شاه را، اصلا میگه از به خاطر این نامه شاه میام ولی عاشق گیو و گودرزم، برای خودشونم حاضرم این کارو بکنم، بیژن این بچه‌م میمونه. و میبینید روابط مهرآمیزی که بین پهلوانا وجود داره. گودرز 70 تا پسر از دست داده، رستم رو بغل میکنه و اون داره نوازشش میکنه. ببین خیلی صحنه قشنگه. یادتونه وقتی سهراب و کشته میبینه و رستم میخواد خودشو بکشه، گودرز میاد میگه که این چه فایده داره تو از روی گیتی دود بلند کنی، اگر ماند او را به گیتی زمان بماند، تو چی با او بمان، اگر ماند او را به گیتی زمان بماند، تو چی با او بمان، و اگر زین جهان این جوان رفتنیست، به گیتی نگه کن که جاوید کیست. و چه جنگ هماون و پس وقتی که گودرز 70 تا پسرشو از دست میده و میگه که ببین دیگه یه صحنه هست مثلا اینقدر قشنگه توی مهر پدر و پسر، میگه ببین میرم برهنه میکنم، نمیدونم آغوش را به بر در کشم دیو و شیدوش را، میگه دیگه اصلا جنگ رو رها میکنم، حالا محاصرم شدن و امکان نداره دیگه کسی دیگه زنده باقی بمونه، میگه ببین میرم برای آخرین لحظه این بچه هامو در آغوش میکشم، نمیتونم دیگه شاهد از دست رفتن اینا باشم. اونجاست که رستم از راه دور میرسه و خب امید اینا هست و میره اونجا گودرز و رستم دلداریش میده، عین اونجوری که گودرز رستم رو دلداری میداد، در آغوش میکشه، میگه ببین همینه، ناراحت نباش. و گودرز میگه ببین دیدن تو سبب میشه که غم من از بین بره، تو ایرانیان راز ما و با پدر بهی، هم ز تخت و ز تاج و گوهر، چنانیم بی تو که ماهی به خاک، به خاک اندر اون سر، تن اندر هلاک. و ببینید اینقدر درخشان مهر دوتا پهلوان به هم و اینا همه در دوره کیخسرو به طرز برجسته‌ای دیده میشه، اصلا انگار تفاوت شاهان با هم دیگه این دسته، شاهی که پرمهره، شاهی که نه بر اساس قانون و یه سری قواعد فقط داره حکومت میکنه و فرمانبری میخواد. اینا هم تفاوت دارن و معلومه اونی سببه، اونی کوروشواره کیخسرو، اونی سبب چیرگیش همراه با یه افتخاره که بر اساس داد رفتار میکنه و داد اون عرصه‌ایه که به مهر پیوند داره در شاهنامه. و اینا مهمه، میدونی من درباره خرد و مهر گفتی و بذاریم یه اشاره کنم، شاید حالا اشاره های پایانی باشه، اگر دوستان دوست داشته باشن سوالی کننم یه فرصت شاید بهشون بدیم. ولی یه جایی که میخوام اتفاقا آقای دکتر همون جوری که فرمودین بگم که خرد با مهر اونقدر هم ناسازگار نیست و در شاهنامه بسیاری از جاها این دوتا رو هم پیوند میبینیم، خود شخصیت زال، زال عاشق ترین آدم شاهنامه است و خردمندترین آدم شاهنامه است. کیخسرو خردمندترین شاه ایرانه، مهربانترین شاه ایرانم هست و در این عرصه است که میبینیم خرد فرمان بازی برنده برنده میده و عشق مه باز همین فرمانو میده و اینجاست که این دو با هم دیگه پیوند پیدا میکنه. خیلی خیلی ممنون.
خیلی لذت بردیم آقای دکتر. من از به کامنت ها رو باز کنم، دوستان هم اگر که نکته ای هست بفرماین. و آقای دکتر شب فوق‌العاده‌ای بود واقعا، مثلا نفهمیدم چطور زمان گذشت، واقعا لذت بردیم. و من از همینجا میخوام از شما قول بگیرم که انشالله باز هم در خدمتون باشی با توجه به گستره در واقع حوزه پژوهشی شما، هم در بحث مولانا هم در بحث حافظ. امیدوارم که باز بتونیم به اون مناسبت هم در خدمتون باشیم و از محضرتون استفاده بکنیم.
خیلی خیلی متشکرم، حتما با کمال میل و با افتخار. قربان شما، خیلی خیلی ممنون و متشکرم و ممنون از همه دوستان عزیزی که من الان دارم میبینم دوستان آشنا و ناآشنای بسیاری که افتخار میکنم به حضورشون و ممنون از جمعیت خوبی که شما دارین آقای دکتر و بسیار بسیار خوشحالم.
منم از شما سپاس بذارم آقای دکتر، خیلی خیلی محبت کردید و لذت بردیم از حضورتون. لازم میدونم که تشکر بکنم از دوست مشترکمون دکتر شیرفنجان وکیلی که امکان این ارتباط رو برقرار کرد و ما یک دو بار هم در خدمتش بودیم همینجا. از اونم تشکر میکنم چون میدونم این فایل رو قراره گوش بکنه و باز هم از شما سپاسگزار که دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر. براتون آرزوی تندرستی میکنم و پیروزی و انشاءالله که باز هم در خدمتتون باشیم.
یک دنیا ممنون از لطفتون، متشکر از همه دوستان عزیز، خدا نگهدارتون و به امید دیدار. خیلی متشکرم.
من هم شما سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که با ما همراه بودید در گفتگوی ارزشمند امشب. حتما در ادامه باز هم مزاحم آقای دکتر خواهیم بود و باز هم در مورد شاهنامه انشاءالله صحبت خواهیم کرد و این در واقع کتاب بزرگ که قطعاً یکی از استوانه های تکرار نشدنی فرهنگ ماست و چقدر خوبه که بیشتر بخونیم و بیشتر بهش بپردازیم. از همه شما متشکرم و آرزو میکنم که تندرست و خوب باشید و خدا نگهدار.